بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر میکنم که ادامه حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در چنین ایامی که از بهترین ایام سال ما و عمر ما و تاریخ ماست در این محفل شریف حضور پیدا کنم و اجازه بیابم که چند دقیقه مزاحم اوقات شریف حضار محترم باشم. قبل از هر چیز عذرخواهی میکنم از اینکه چیز قابل عرضی ندارم، ولی برای خالی نبودن عریضه چند جمله از واضحات را خدمت عزیزان خواهران و برادران گرامی تقدیم میکنم. امیدوارم با عنایت حضرت ولی از ارواح نافدا توجهات حضرت معصومون سلام الله علیها و دعای نیکان و اولیاء خدا، خدای متعال بر توفیقات همه ما در راه انجام وظایف، اول در راه شناخت وظایف و بعد در راه انجامش، به همه ما مرحمت بفرماید. چیزی که بنده در خیلی از جلسات خدمت عزیزان یادآوری میکنم، توجه به این نکته واضح هست که گاهی مورد غفلت قرار میگیره. اون اهمیت قرآن کریم، عظمت این نعمت بیمانند الهی است که متاسفانه در اثر وساوس شیاطین در طول بیش از 1000 سال تجربه و دسیسه های مختلف، آثار خلاف انتظاری در جامعه اسلامی ما گذاشته و هنوز هم کمابیش این آثار ادامه داره، علی‌رغم تلاش‌های بسیار مطلوبی که به خصوص بعد از انقلاب اسلامی در جهت احیای معارف اسلامی استفاده از این کتاب عظیم انجام گرفتیم. همه ما به خاطر داریم که از اوائل دوران غیبت بعضی از کسانی که عمقی در معارف اسلامی نداشتن، او اینکه خدمات خوبی هم انجام داده بودند، به واسطه بعضی شبهات و اینها فکر کردن که ما فقط قرآن را از راه بیان روایات میتونیم درک بکنیم و اگر بخواهیم از قرآن استفاده کنیم باید ببینیم چه روایتی در تفسیر اونها وارد شده، در واقع اون را ملاک قرار بدیم. و لا یعرف القرآن الا من خوطبه. چنین گرایشی که کم کم در میان گروهی معروف به اخباریین گسترش پیدا کرد و اینها، هنوز هم بقایاش در گوشه و کنار کشورهای اسلامی و حتی در کشور خودمون هم وجود داره. شما تأمل بفرمایید که این چه نقشه شیطانی بزرگی بود که از همون اوائل صدر اسلام شیطان این نقشه رو کشید و اجرا کرد که مردم را از مراجعه به قرآن منصرف کنند، به اسم احترام به قرآن و اینکه قابل فهم نیست برای ما قرآن از عظمتش، باعث این شد که عموم مردم حتی پژوهشگران و کسانی که خالصا مخلصا میخواستن از قرآن استفاده کنند خیلی هاشون ممنوع شدند، خیلی هم با شک و تردید و یقدم و رجلن و یاخر و اخرا کمابیش به این کارها پرداخته. و به هر حال تا دورانهای اخیر جز چند مقطع در طول تاریخ ما توجه شایانی برای فهم قرآن انجام نگرفت. حتی تفاسیری رو هم که بزرگان ما نوشتند و زحمتهایی کشیدند عمدتاً تفاسیری بود که متکی بر روایات بود و اگر نقل قولی می شد فقط نقل قول مخالفین بود و الان عنوان قول حق همون بود که فلان روایت میگه. اما دیگه تحقیقی درباره این، تدبری در اون معنا، چه معنای خود آیه چه معنای روایاتی که در ذیلش اومده کم انجام میگرفت. حالا من خیلی مبالغه نکنم در نفی. این جریان گذشت تا در قرن اخیر یک نسیم بهشتی وزیدن گرفت و در گوشه هایی از این کشور اسلامی به برکت نفس های پاک و نیات خالص کسانی یک حرکتی شروع شد برای فهم قرآن. شاید انگیزش این بود که بعضی از کسانی که با مذهب ما میانه خوبی نداشتند مطالبی را به قرآن نسبت می دادند و از اون برای کوبیدن مذهب شیعه سوء استفاده می کردند. این کار شده بود، نمیگم اونا از اول غرض سوءی داشتند، اما به هر حال در اصل اینکه ما کار چندان مهمی انجام نداده بودیم، اونا زحمت هایی کشیده بودند و اینا فکر می کردند که این برداشت هاشون برداشت های درستی است و خلاصاً اشکالات متوجه شیعه و علمای شیعه است. حالا برای نمونه کوچکی عرض می کنند، یکی از بهترین تفسیرهایی که در عصر ما در عالم اسلام شناخته شد و مورد استفاده قرار گرفت حتی در کشور ما، حتی در حوزه علمی قم، تفسیر فی ظلال القرآن بود. کسانی با نیت خوبی جمعیتی رو تشکیل داده بودند، عالمانی رو تربیت کرده بودند، کتاب‌های مفیدی نوشته بودند که من یادم در اوائل طلبگی اصلا کتابی که در حوزه نوشته می شد و آهنگ جدیدی داشت و سبک نوعی استفاده های جدیدی الهام گرفته از اونها بود. در حال در یه همچه تفسیری که بسیار کارهای خوبی انجام گرفته، مطالب خوبی را بیان کرده، به یه مناسبتی میگه که حالا این عبارتش یادم نیست اما اصل مضمونش یادمه که تعرض میکنه به شیعه، به ائمه شیعه بعد از زحمت سلام الله علیها، که اینا از اول منشأ اختلاف شدن بین عالم اسلام. اگر این اختلافاتی که از ناحیه ائمه شیعه اهل بیت انجام نگرفته بود، عالم اسلام عالم یک پارچه‌ای بود، وحدت بیشتری داشت و این اختلافات پیش نمی آمد. اینا به عنوان یک نقطه ضعف تاریخی که ملاکش مثلا کج‌سلیقی بزرگان شیعه بوده. معمولا این کتاب ها اومد بهترین جایی که اینا نوشته میشد چاپ میشد مصر بود، قاهره بود. نظیر این تفسیر المنار بود. تفسیر المنار نویسندش معروف رشید رضاست، اما او شاگرد یه استاد بزرگ مجاهدی بود که نقش مهمی در حرکت های سیاسی اسلام و رواج اسلام در کشورهای اسلامی، نماد شریعت اسلام شده بود. تحت تأثیر گرایش های وهابیت بود و جای به جای مختلفی یک طعنه‌ای به دیگران مخصوصا به شیعیان می‌زد، چه در مسائل اعتقادی چه تفسیرهایی از جای دیگری. اینها باعثی شد که در نجف اشرف شخصیت بزرگی به فکر این افتاد که یک مقابله با این حرکت انجام بگیره و درسی را شروع کرد و شاگردانی را تربیت کرد. اون تفسیر از اولین اثری که اون وقت منتشر شد تفسیر آلاء الرحمن بود. در همون وقت مرحوم آقای طباطبایی از کسانی بودند که در نجف از ایشون استفاده گرفته بودند و الگو گرفته بودند. بعد از اینکه دست تقدیر ایشون را به قم کشند و محوریت پیدا کردند برای علوم قرآنی و معارف اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین، اقدام کردند به درس تفسیری و بعدا نوشتن کتاب تفسیر المیزان که بعد در همه جهان منتشر شد و هنوز چند جلدی بیشتر از چاپ نشده بود که به زبان‌های مختلفی حتی زبان مالایی در اندونزی و مالزی چاپ شد. این یک نقطه عطفی بود در تاریخ قرآن شناسی در عالم اسلام، به خصوص در عالم شیعه. مدت‌ها بود که اثری روشنی درباره قرآن در علمای شیعه، حوزه‌های شیعه مطرح نبود. نه تنها درس مهمی مطرح نبود، اصولا طوری بود که تفسیر را به عنوان یک علمی که باید درسش را خون، استادی باید کار بکنند و اینها تلقی نمی کردن. بنده یادم نمیره، خود بنده یک سال در نجف تحصیل کرده بودم تا سطوح عالی و اینا را در نجف خونده بودم. از اونجا دست تقدیر مرا آورد قوم، الحمدلله خدا رو شکر. در اینجا یک هم مباحثه داشتیم، خیلی باهوش و باستعداد و اینا بود و ما تازه اومده بودیم قوم، هنوز موقعیت های قوم رو درست نمی شناختیم. ایشون یه روز به ما گفت که یه درس تفسیری هست روزهای پنجشنبه توی مسجد سلماسی، بیا با هم بریم ببین. ما خیلی با خونسردی گفتم تفسیر که درس نمیخواد، خود در کتاب تفسیر مطالعه. گفت حالا بیا یه روز بیا ببین. ما فقط و فقط به خاطر اینکه حرف رفیقمون رو زمین ننداخته باشیم یه روز رفتیم درس تفسیر آقای داوته بود. هنوز کتاب تفسیر المیزان نوشته نشده بود، هیچ چیزیش. سالها قبل از اون سوره رعد به نظرم میگفتن، از اول قرآن تا سوره اونجا رو یه بار تفسیر بیان کردم. رفتیم اونجا، یا آقای خیلی صدای آرامی به زور میشد صداشو بشنون و در مسجد سلماسی بود، روزای تعطیلی فقط اون درس بود. رفتیم نشستیم، ما اولا با مثلا دقتی در درس بیان و استاد و چی میگه در اینا خیلی نداشت، چون ایمانی نداشتم که مثلا احتیاجی به درس داریم. آم میخواب به تفسیر مجبور بیاند و مطالعه. یه خوده که گذشت دیدم نه، مثل که یه چیزهای قابل شنیدن داره. خوب گوش دادم و اینا، ما یه نکته ای را، حالا این اون نکته ها یادم نیست که اون اولین چیزهایی را که یاد گرفتم از اون درس چی بود، اما دیدم نکته جالبی بشیم، چون باعث شد بیشتر گوش بدم و تا آخر درس ها با دقت دیگه بقیهش رو گوش دادم. بیش از سه ربع درس رو مثلا دیگه آخرش بود و خیلی تحت تاثیر قرار گرفته با اون نظری که اصلا احتیاجی به درس تفسیر نیست و اینم تفننی رفته بودیم. بعد رفیقمون خدا رحمتش کنه از درس بیرون که اومدیم گفت که آم چطور بوده؟ گفتم من میترسم نظر خودم رو بگم، من هم دست بندازیم از خره کنی و اینا. گفت آم چطور مگه؟ گفتم من خیال میکنم این بنده خدا این درسی که میگه و مطالبی که میگه اینها از جای دیگه بهش الهام میشه، اینا چیزایی با درس پیدا نشد. بعدها شاید چندی سال بعدش توی نوشته از مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه همین مطلب را یافتم. ایشون فرموده بودن که مرحوم آقای طباطبایی معتاد بود که تفسیر میگه همش با فکر خودش نبود، الهام الهی بود. اما اون جلسه اولی هم چیزی به ذهن ما آمد که این درس ها با درس های دیگه فرق داره. در حال دیگه ما علاقمند به درس تفسیر شدیم و اینکه به قرآن بیشتر اهمیت بدیم، فقط برای بوسیدن و ختم قرآن برای سال برای ثوابش نیست، این چیزهای دیگه هم میشه استفاده کنیم. این عرض کردم که ادای دینی شده باشه از کسی که در زمان ما در این قرن اخیر قرآن را در واقع احیا کرد. و یکی از علمایی که به نظرم آقای اسد عزالدین زنجانی بودن، ایشون فرموده بود که بعد از درس تفسیر المیزان دیگه قرآن از مهجوریت خارج شد، چون قرآن یه آیه‌ای داره که قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. در روایات هم هست که پیغمبر اکرم با همه مهربانی که نسبت به همه امت دارن و همه رو شفاعت میکنن، قبل از ورود خودشون در بهشت از خدا میخوان که امتشون رو شفاعت کنن، اما در این حال پیش خدا شکایت میکنه که ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اگر اشتباه نکنم و حافظم خیانت نکنم، این تعبیر مرحوم اسد عزالدین بود که از فضلای زنجانی بودن که قسمت اخیر عمرشون رو در مشهد گذراندن و از اساتید اونجا بود. در حال این دینی است که مرحوم آقای طباطبایی بر عهده همه ما دارد که قرآن رو در واقع در این قرن احیا کرد، از مهجوریت خارج شد. و عجب این بود که با اینکه شاید مهمترین انگیزه ایشون در درس تفسیر و نوشتن کتاب تفسیر رد شبهاتی بود که یه کسانی که گرایش وهابیت داشتن ابداع میکردن، این کتاب از طرف محافل اهل تصنّر هم مورد تشویق قرار گرفت و تقریض نوشتن. در همون جلدهای اول تفسیر المیزان از الاثر مصر تقریض برای تفسیر المیزان است. بنده باید اعتراف کنم که شروع استفاده از قرآن به برکت نفس آقای طباطبایی بود. اون چند بعد از این آموختن غالبا، حالا نگم همش چون همش هم یادم نیست که چیزایی یاد گرفتم، اما یقین دارم که اکثرش قریب به اتفاق چیزایی است که از درس ایشون استفاده کردم یا از جلساتی که بوده مثلا حضوراً برخوردار شده بوده. اینه که وظیفه خودم میدارم که در همین جلسه یادی از ایشون کرده باشم و احترام خودم را تقدیم کنم و از خدا بخوام که دعای ایشون را در اون عالم شامل همه ما بفرمایند. خب از برکات پیروزی انقلاب که ما 42 سالش رو شروع کردیم، 41 سال تمام گذشت از زمان پیروزی انقلاب، از یکی از بزرگترین نعمتهایی که در سایه پیروزی انقلاب نصیب حوزه علمیه، نصیب شیعه، نصیب اسلام و به یک معنا نصیب عالم انسانی شد، این بود که در اثر همت بسیاری از افراد با اخلاص و با همت، گرایشی در سطح عموم کشورهای مختلف اسلامی برای بهتر فهمیدن قرآن، بهتر استفاده کردن از قرآن برای حل مشکلات علمی و عملی و برنامه های اجرایی شروع شد. یکی از نمونه هاش همین است که خود شما متصدیش هستید و الان این خلاصه از ثمرات این فعالیت ها را یادآوری فرمودن بنده صمیمانه تشکر میکنن. قبلا هم کمابیش اطلاع پیدا کرده بودن، اما تصویری و سیما و آثار تصویری بهتر گویا هست و اثر میکنه. بنابراین اولین وظیفه‌ای که باز بنده اینجا احساس میکنم اینه که از خدای متعال درخواست کنم برای کسانی که تا به حال در این مسیر قدم برداشتن و ما رو بهره‌مند کردن، راه رو برای استفاده بهتر از قرآن فراهم کردن، چه شخص بنده و چه همه جامعه اسلامی را، صمیمانه تشکر کنم و دعا کنم که خدا روز به روز و ساعت به ساعت و توفیقاتشون بیفزایه و همه این خدماتشون مورد بهترین قبول قرار. تا اینجا ما اگر این کار را درست انجام بدیم، شکر یک نعمتی از نعمتهای الهی را به جا آوردیم. لئن شکرتم لأزیدن، به استناد این آیه شریفه قرآن اگر ما قدردانی بکنیم از کسانی که این حرکت را در حوزه شروع کردن و رواج دادن و به اینجا رسوندن که آثارشان ملاحظه می‌فرمایید و الان گفته شد بعضی از اونها، اگر قدردانی بکنیم، تشکر کنیم، در حدی که از اون برمیاد ترویج کنیم، باعث میشه که این نعمت افزایش پیدا کنه، هم خود ما بیشتر بهره‌مند بشیم، هم عالم اسلام از معارف قرآن بیشتر بهره‌مند بشه. لعزیدن نگم، اما آیا خدای نکرده به دلائلی که غالبا دستپختش شیاطین از اون دلائل، نه خودمون همت کردیم در این راه قدم برداریم و نه از کسانی که چنین اقداماتی انجام میدن تشکری کردیم، مصداق اون بخش بعدی آیه میشیم که ولئن کفرتم، اگه کفران نعمت بکنید نه عذابی نشدید. اعادنا الله و ایاکم انشاءالله. خب تا اینجا وظیفه‌ای که ما داشتیم نسبت به کارهایی که انجام گرفته، از کارهای برجسته‌ای که بنده یادم بود و بلد بودم اشاره کردم، حتما خود شما بهتر از من میدونید، و از این که یادآوری این که قدردانی از این نعمت‌های گذشتگان بکنیم، برای اون کسانی که بانی این کارها بودن هدیه‌ای بفرستیم، قرائت قرآنی، دعایی، احیانا نمازی، عبادتی انجام بدیم که اونها زمینه استفاده از قرآن رو برای ما فراهم کردن، ما رو آشنا کردن. اما قدم دوم اینه که حالا ما وظیفمون چی هست؟ این کاریست که تلک امت رو قد خلط، اونها بودند و وظیفشون رو انجام دادن و این برکات رو ایجاد کردند و ما رو از این برکات قرآن بهتر بهره‌مند کردند. ما وظیفمون چیه؟ اگر تشبیه کنیم ما به حرکتی که در حوزه شروع شده برای تدبر در قرآن، فهم قرآن، گسترش معارف قرآن، به یک حرکتی که انسان در یک مسیر هموار و اندکی شیبدار حرکت میکنه، اگر فقط همینجا وایسیم، ما بهترین هنرمون اینه که حمایت حفظ کنیم کارهای گذشته را. اگر بخوایم حرکت کنیم، طبعا در این مسیری که راهش هموار شده به وسیله گذشتگان و شیب ملایم پیدا کرده که ما بتونیم سرعت بگیریم، میتونیم این حرکت را به نحوی ادامه بدیم که به صورت شتابداری ما این مسیر را رواج بدیم، توسعه بدیم و عمق ببخشیم. همونطور که آدم وقتی در یک مسیر همواری که اندکی هم شیب داشته باشه شروع میکنه به حرکت، خود به خود حرکتش سرعت پیدا میکنه. این زمینه هموار و شیبدار را گذشتگان ما به خصوص بزرگانی که اسم بردن فراهم کردن. وظیفه ما این است که در این مسیر با سرعت حرکت کنیم، راه اونا را ادامه بدیم، با استفاده از اونها راهنمایی هایی که کردن درس هایی که به ما دادن، اگر احتمالاً، حالا اگر هستن بحث طلبگی ضرری نداره، یه جایی اشتباهی کرده باشن، سعی کنیم و اشتباه رو جبران کنیم. وقت اونی که بیشتر مهم است این است که حرکت جدیدی مسیر بیشتری را با سرعت بیشتری طی کنیم تا بتونیم نتایج این را بهتر در دسترس همه انسان‌های عالم قرار بدیم. به مناسبت این نکته به ذهنم اومد یادآوری بکنم یه نکته مربوط این است، اما از مسائل اصلی این موضوع نیست. بنده به خودم قیاس میکنم، سالها بالاخره در حوزه بودیم، من الان در 85-86 سالم از گذشته، بیش از 70 ساله که تو حوزه‌های علمیه هستم. روش ما و از کنم برد ذهنی و آینده نگری ما تقریبا محصور به کشور خودمونه. ما اگه تفسیری می نویسیم، اگه بحث می کنیم، اگه تدبر می کنیم، اگه ترویج می کنیم، عمده اصلا نظر اصلی اینه که ما در کشور خودمون داریم استفاده کنیم. مسئلهش اصلا مطرح نیست که برای جای دیگری کاری بکنیم. در همه تبلیغاتمون همینجوره، در قرآن شناسیمون ها کما میشه اینجوره، ولی غافلیم از این که یک کشور 80 میلیونی در میان یک جامعه 8 میلیاردی میتونه نقش هایی را ایفا بکنه که حسابش از محاسبات عادی ما خارجه. یعنی غافلیم از این که ما با این قدرتی که داریم و این نعمتهایی که خدا در اختیار ما گذاشته چه اندازه میتونیم در تحولات جهان اثر بگذاریم. یکی از دوستانی که من اسم ببرم میشناسین، آقای دکتر لگنهاوزن، استاد آمریکایی هستن که تو مؤسسه‌مان درس میگن. در یکی از سفرها ما در آمریکا با ایشون آشنا شدیم و بعد دیگه ایشون موندن ایرانو. اخیراً در حدود 5 ماه ایشون در اروپا در یکی از شهرهای آلمان فعالیت‌های علمی، فرض کنم که بحث‌های کنفرانس‌های مختلف با دانشمندان اسلامی شیعه و غیر شیعه، با عمدتاً اساتید دانشگاه مسیحی هم از کاتولیک و پروتستان، در طول 5 ماه شاید کمتر روزی بوده که ایشون کنفرانسی نداشته باشه، یا خودش سخنرانی نداشته یا از سخنرانی دیگران بحث و نقد و اینا نداشت. از گزارش هایی که نقل می کردن، چند جلسه تا حالا برای ما گزارش هایشو نقل کردن که در این 5 ماه چیکار کردیم، یکی از نکته هایی بود که چند گروه در آلمان از اساتید دانشگاهی کاتولیک مسیحی تحقیقاتی کردند درباره قرآن، مسائلی را مطرح کردند، رفتن بررسی کردند، از اینکه اشارات قرآن به یک مسائل تاریخی است، اینا در تاریخشون چه اسنادی داره، چه مدارکی داره و چه تناسبی داره این لحن آیه با اون تاریخی که اشاره بهش می‌کنین. بنده عاجزم از اینکه این ارتباط رو بخوام در چند تا جمله خدمت آقایان عرض بکنه. حالا من چم که میتونم بخوام توضیح بدم وقت شما گرفته میشه. کارهای عمیق و طولانی که سالها دانشمندان مسیحی کاتولیک متعصب انجام دادن برای اینکه بفهمن این آیه قرآن نازل به کدوم حادثه تاریخی هست، چه نظری داشته و چرا اینجور بیان کردی. این جریان من یادم افتاد به یک فرمایشی از مرحوم دکتر بهشتی رضوان الله علیه. شاید همه شما میدونین مرحوم آقای دکتر بهشتی رئیس دبیرستان دین و دانش بود، کار اصلیش اداره دبیرستان بود، اما یک عالم حوزوی دقیقی هم بود، یه درس مکاسبی در مسجد امام داشت، در که فضلای خیلی دقیق در درسش رو شرکت کرد، همون وقت مدیر دبیرستان دین و دانش بود درس مکاسب در مسجد امام داشت، آدم بسیار دقیقی بود و همون وقت در درس اسفار آقای طباطبایی و جلسات شبهایش رو شرکت میکرد. ایشون مناسبت های پیش اومد در داستان قتل منصور و این حرفا و برحال مرحوم آست احمد خونساری و بعضی دیگه از مراجع و آقای میلانی، این دوتا به خصوص صلاح درستن که ایشون از ایران بره. متهم بود که اینا ارتباط داشته با مسئله ترور منصور. برحال صلاح درستن که ایشون فعلا اصلا خارج باشه از اینجا، از تیررس ساواک نباشه. 4 سال برن زنم درست یادم نیست چند سال طول کشه. ایشون رفتن در مسجد هامبورگ، اونجا امام جماعت مسجد هامبورگ بودن و کارهای نوعی را در جهت تبلیغ اسلام در اونجا انجام داده. تا نزدیکای جریان نهضت اسلامی و حرکت حضرت امام و اینا شد و ایشون دیگه برگشتن و یکی دوتا جانشین برای خودشون در اونجا پیشنهاد کردن و دیگه اومدن باید ایران مونده. وقتی اومد در ایران ما ازشون سوال کردیم که شما در این سفر چه دستاوردی دارید که ما ازش استفاده کنیم، درسی باشه برای ما، الگویی باشه و این سفر در آینده شما و رفتار شما چه اثری میتونه داشته باشه. چیزی که میخواستم اینجا اشاره کنم این بود که ایشون فرمود دانشمندان آلمانی و اساتید دانشگاه‌های آلمان درباره اسلام و قرآن تحقیقاتی را انجام دادن و هنوز مشغولن که من نگرانم که ما فردا برای فهم قرآن و فهم این مطالب محتاج به اونها باشیم. اینا یه آدم روشن، استاد مکاسب حوزه و نماینده مراجع در مسجد هامبورگ آلمان. اون نکته‌ای که آقای لگنازل میگفت که چه تحقیقاتی درباره قرآن در چه زمینه‌هایی کردن، یاد این فرمایش ایشون انداخت که 40 سال 50 سال پیشتر ایشون این حرفا میزد که من نگران اینم که ما برای تحقیقات اسلامی و قرآنیمون احتیاج به پژوهش‌های دانشمندان مسیحی آلمان داشته باشیم. اینا فقط خواستم اشاره کنم و چیزهایی هم در سفرهای مختلف خودم مشاهده کردم. 30-40 تا کشورهای خارجی رفتم و مصاحبه‌هایی و در دانشگاه ها و جاهای دیگه داشتم. اینا همه مؤید این بوده که زمینه برای تبلیغ اسلام و توسعه مفاهیم و معارف اسلامی در همه دنیا وجود داره. از آمریکا که دشمن‌ترین کشوران نسبت به اسلامه تا کشورهای دیگری که چندون به حساب نمیان اما آدمای مخلص و حقیقت جویی داره که آماده هستن برای فهمیدن معارف اسلام. حالا اینم اشاره کنم، در آرژانتین من یه مدتی اونجا بودم و سخنرانی‌هایی داشتم دانشگاه و کلیسا و این حرفا. یک کشیش مسیحی بود با لباس کشیشی و لباس مشخص داره، پیرهن مخصوصی بود. ایشون مرتب در سخنرانی‌های ما شرکت میکرد، یه جلسه نفهمیده بود جلسه ما و بعد گله کرده بود از سفارت که چرا به من خبر ندادید. یک کشیش مسیحی گله میکنه که یک روحانی مبلغ اسلام اومده درباره اسلام صحبت میکنه، من علاقمند بودم حرفاشو به شما هم یاد بگیرم، چرا فلان جلسه من خبر نکردید؟ یه اسقفی در یکی از کشورهای آمریکایی دست من گذاشت رو قلبش، گفت جایگاه شما اینجاست، ما از عمق قلبمون به شما علاقه داریم. هیچ روز اون اصراری هم نداره، یعنی هیچ نه احتیاجی به من داشت نه هیچ زمینه ای بود که برای این اظهار مثلا خلافی دروغی بگه. با کمال رس گفت ما به شما علاقمندیم، شما در قلب ما جایی. دست من هم گرفت گذاشت رو قلب خودش و حتی پاپ اسبق این ملاقات شخصی من با ایشون داشتم. ایشون گفت که اسلام از مترقی ترین ادیان عالمه، من در فلان کتابم در این باره صریحا نوشتم و ما علاقمند همکاری با شما هستیم. جان پل دوم، حتی اونایی که در یه همچه مقامی هستن صریحا احراز میکرد که ما دل میخواد به عواطف اسلام رو بهتر بشناسیم. البته در بین اینا شیاطینی هم ممکنه باشن، ممکنه که بالفعل هم هستن، قصد سوء هم دارن، اما همه اینجور نیستن. اشخاصی هم با کمال صداقت میخواد واقعا اسلام رو بفهمن، از دانشجو، از مرد، از زن شواهدی دارم که دیگه وقت شما رو نگیرم. بنابراین این کاری که اینجا شروع شده برای بهتر فهمیدن قرآن و بهتر فهموندن قرآن به دیگران و مخصوصا کاری که اخیراً برای ترجمه این کارها به زبان عربی و زبان انگلیسی شده که انشاءالله زبانهای دیگه هم مخصوصا فرانسه و آلمانی هم انشاءالله و اسپانیولی اینها هم بهش زمینه بشه، انشاءالله زمینه تبلیغ اسلام در سطح وسیع‌تری از جامعه فراهم میشه که پاداش بی‌نهایت برای بانیان این حرکت و متصدیان امر خواهد داشت، چیزی که برای ما قابل محاسبه نیست. پاداشی که خدا برای یه همچه کار فرهنگی در تبلیغ کلام خدا و رسوندن پیام خدا به همه عالم است، در واقع یعنی تتمیم کار انبیا. العلماء ورثه الانبیا چه کارند پس؟ همون وارثند که فقط از منافع مادیشون استفاده کنه. ان الانبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. ما باید این روش رو استفاده کنیم، از قرآن بهترین استفاده ها با بهترین بیانی که متناسب با فرهنگ مستمعین باشد. گاهی ما یه مطلبی رو متناسب با فرهنگ خودمون میگیم، اصلا مستمع گوش شنوایی برای فهمیدنش نداره، با فرهنگش متناسب نیست. اما اگه راهش رو پیدا کنیم با بیانی که متناسب با فرهنگ او هست شروع کنیم و عرضه کنیم، قطعا نتایج مفیدی خواهید داشت. در پایان عرایزم دعا می کنم که خدا بر توفیقات شما بیفزایه، از صدقه سر شما ما را هم توفیق خدمتگذاری به قرآن و قرآن آموزی مرحمت بفرماید. خدا سایه مقام معظم رهبری را بر سر همه ما مستدام بدارد، ما را از رهنمودها و برکات وجود ایشون بیش از پیش بهره‌مند کند و اگر کوتاهی های امثال بنده می کنیم خدا اونها را مؤاخذه نکنه و به لطف و کرم خودش ببخشه و روز به روز بر وسعت برکات چنین وجود مبارکی و احیانا کسان دیگری که هستن ما درست نمی شناسیم، همونطور که در زمان امام ما ایشون را درست نمی‌شناختیم، نمی‌دونستیم بعد از امام کی می‌تونه جانشین ایشون بشه، بعد از وفات ایشون ایشون شناخته شد. بعد از وفات حتما کسان دیگری هم گوشه و کنار هستند، خدا بندگان خوبی از هر جهت علمی عملی داره که همه نمی‌شناسن. خدا چنین افرادی را زیاد کنه و توفیق بهتر فهمیدن قرآن، بهتر عمل کردن قرآن، بهتر فهموندن قرآن و بهتر ترویج قرآن در سطح جهان به همه ما عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.